ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. وزیر خارجه بریتانیا میگوید هنوز توافق کامل هسته‌ای به دست نیامده است. معاون وزیر خارجه ایران میگوید بعضی از اختلافهای کلیدی نیاز به تصمیم وزرای خارجه ایران و 5+1 دارد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با دبیر شورای امنیت ملی ایران دیدار کرد. فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه گفت هنوز توافق کامل هسته‌ای به دست نیامده، اما تاکید کرد که کار برای رسیدن به توافق ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای هاموند که صبح پنجشنبه برای دیدار با جان کری وزیر خارجه آمریکا وارد وین شد، همچنین گفت کار ادامه دارد و وزرای خارجه 5+1 در روزهای آینده به وین خواهند رفت و تا این مذاکرات را به نتیجه برسانند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم قرار است اواخر روز پنجشنبه به وین بازگردد تا با جان کری دیدار کند. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به محل مذاکرات مجید تخت روانچی معاون وزیر امور خارجه ایران به خبرنگاران ایرانی حاضر در وین گفت که کار در سطح کارشناسی تقریبا به پایان رسیده و اکنون معاونان دو طرف مشغول مذاکره اند. و همچنین گفت شاید یکی دو موضوع باقی مانده احتیاج به تصمیم وزرای خارجه 5+1 و ایران داشته باشد. آقای تخت روانچی با تاکید دوباره بر موضع ایران گفت تحریم‌های مالی و اقتصادی باید در روز ابتدایی اجرای توافق از سوی طرفین به طور کامل رفع شود. ایران بارها تاکید کرده خواستار رفع تحریم‌ها بلافاصله بعد از دستیابی به توافق است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای تخت روانچی همچنین گفته که مذاکرات در مرحله بسیار فشرده قرار دارد و نمی‌داند که چه روزی به اتمام می‌رسد. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی صبح روز پنجشنبه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کرد. آقای شمخانی در این دیدار بر اراده قاطع ایران برای دستیابی به توافق هسته‌ای تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای آمانو قرار است در ادامه سفرش به تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و چند مقام ارشد ایرانی دیدار کند. آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتشار بیانیه تسریع روند توافق هسته‌ای و حل مسائل باقی مانده را از اهداف سفر یوکی آمانو به ایران اعلام کرده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی تازه اعلام کرد ایران به یکی از مهمترین شروط توافق اولیه هسته‌ای بر سر کاهش چشمگیر ذخایر اورانیوم غنی شده خود عمل کرده است. وضعیت خشکسالی در کره شمالی رو به وخامت گذاشته و به حدی رسیده که خبر آن به طور رسمی از سوی خبرگزاری دولتی کره شمالی منتشر شده است. سفیر این کشور روز سه‌شنبه در تهران به دیدار رئیس جمعیت هلال احمر ایران رفته و تقاضای کمک کرده است. وزیر کشور کره جنوبی هم امروز پنجشنبه اعلام کرده که در حال رصد کردن وضعیت خشکسالی در کشور همسایه است و چنانچه کره شمالی رسماً تقاضای کمک کند، حتما به یاری این کشور خواهد شتافت. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی بشنوید.
مقامات کره شمالی برای مقابله با خشکسالی فزاینده‌ای که این کشور را فرا گرفته است، از ایران تقاضای کمک کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، کانگ سام هیون، سفیر جمهوری دموکراتیک خلق کره یا همان کره شمالی، صبح روز سه‌شنبه 9 تیر در دیدار با امیر محسن ضیایی، رئیس جمعیت هلال احمر در تهران، این درخواست را مطرح کرده است. کره شمالی در حالی به سراغ ایران آمده است که ایران خود هفتمین سال پیاپی خشکسالی را سپری می کند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا می نویسد که کره از طریق سفیرش پیام اضطراری استمداد کمک را تسلیم رئیس جمعیت هلال احمر ایران کرده است. رئیس جمعیت هلال احمر نیز در پاسخ گفته است که ایران تمام تلاش خود را خواهد کرد تا پس از بررسی موضوع هر اندازه که مقدور باشد به کره شمالی کمک کند. سفیر کره شمالی گفته است که کشورش به دلیل تحریم‌های وضع شده با مشکلات بسیار اقتصادی به خصوص تأمین مواد غذایی روبروست. در هفته‌های اخیر تعدادی از رسانه‌های جهان به رشد فزاینده خشکسالی در کره شمالی و مرگ تعدادی از شهروندان این کشور در اثر سوء تغذیه پرداختند. حتی خبرگزاری KNA که خبرگزاری رسمی کره شمالی است در گزارشی خبر وخیم تر شدن خشکسالی را تایید کرده و مدعی شده که این کشور در حال حاضر بدترین خشکسالی 100 سال اخیر خود را سپری می‌کند. کره شمالی در 100 سال گذشته درگیر خشکسالی بوده و در اواخر دهه 90 میلادی قحطی و خشکسالی شدیدی دامن این کشور را گرفت که منجر به مرگ نیم میلیون نفر یعنی 2-3% کل جمعیت کره شمالی شد. نامهربانی طبیعت و نباریدن باران در کره در حالی است که کشاورزی این کشور در قیاس با قبل ارتقا یافته و در سال 2013 این کشور برای نخستین بار توانسته به اندازه کافی برای تمام جمعیتش مواد غذایی تولید کند. آندری لانکوف استاد مطالعات کره در یکی از دانشگاه‌های سئول برای خبرگزاری الجزیره نوشته است که کشاورزی کره شمالی در سال‌های اخیر دچار تحول شده و پیشرفت داشته است، اما سیاست‌های کره شمالی به نحوی تغییر کرده که مشکلات این کشور را تا حدودی در رسانه‌ها انعکاس دهند. او می‌نویسد که در دهه 90 هیچ کسی حق نداشت درباره قحطی بزرگ خبری منتشر کند، اما روش سیاستمداران تغییر کرده و آنها مسائلی که به کمک‌های بشردوستانه جهانی نیاز داشته باشند را آزادانه به بحث گذاشته و اطلاع رسانی می‌کنند. دلیل مطرح شدن این مشکل کره شمالی هرچه باشد، این کشور به گواه عکس‌هایی که خبرگزاری‌های مختلف منتشر کردند درگیر خشکسالی شدیدی است و دست کمک به سوی ایران، یکی از متحدان نظامی و اقتصادیش، دراز کرده است.
سمیر آقرایی گزارش میداد. در پی رسوایی‌های مالی تعدادی از رؤسای رده بالای فیفا، فدراسیون جهانی فوتبال اکنون آمریکا درخواست رسمی استرداد 7 تن از این متهمان را به دولت سوئیس ارائه کرده است. دلیلی که برای استرداد این افراد مطرح شده، توافق برای دریافت رشوه در خاک آمریکا عنوان شده است. شاهین بشیری در گفتگو با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی مقیم دانمارک، ابتدا از او می‌پرسد وضعیت وجود آمده را چگونه ارزیابی می‌کند. مهدی رستم‌پور:
اونچه که از روزهای نخست پیگیری این پرونده جنجالی مشخصه، مبالغ هنگفتی جابجا شده که نشأت گرفته از فساد طولانی مدت در ساختار فدراسیون جهانی فوتبال و این مسئله ایه که خود فیفا هم به اون اذعان کرده و حتی بلاتر وقتی مجدداً انتخاب میشه تاکید میکنه که اجازه بدید من تو این 4 سال یه فیفای پاک رو بهتون تحویل میدم و حتی موافقت خودش رو در ابتدا اعلام میکنه با اینکه این پرونده داره پیگیری میشه و صرفاً هم از جانب آمریکا نبود. یعنی میبینیم که دادستانی سوئیس هم تاکید میکنه که مدارکی رو به دست آورده در حال پیگیریه و توی امکانات کامپیوتری مقر فیفا تونسته مدارکی رو به دست بیاره و حالا در اینجا اونچه که هست، این افراد تبانی رو در آمریکا انجام دادن، اونجا به توافق رسیدن و از همه مهمتر این که اموال بسیار گران قیمتی رو از قبیل ویلا و منزل مسکونی و غیره در آمریکا خریداری کردن. با همین پولی که الان مشروعیت اون زیر سوال رفته، اعترافاتی رو هم کردن خودشون. پس این در واقع طبیعیه که آمریکا خودش رو مأمن تبهکاران ندونه و بخواد این مسئله رو تا به انتها پیگیری کنه. اون چه که برای فوتبال دنیا مهم است، این نیست که اینا حالا تو آمریکا زندانی بشن یا مثلا در ترینیداد یا اوروگوئه، کشورهایی که خود این افراد از اونجا هستن. مهم اینه که فیفا پاکسازی بشه. یعنی هر کشوری که فوتبال داره نگران این هست که به خاطر این فساد ریشه دوانده و گسترده در ساختار فیفا، روزی تیم ملی اون کشور هم متضرر بشه، اهم از مسئله میزبانی ها، اهم از تعیین نتایج و غیره. از هرچه این پرونده با جدیت بیشتری دنبال بشه، قاعدتا باعث خوشنودی خانواده بزرگ فوتبال دنیا خواهد بود.
الان ببینید، زپ بلاتر هم گفته که قصد رفتن نداره، در صورتی که قبلا اعلام کرده بود که قصد کنارگیری از ریاست فیفا رو داره. وضعیت فیفا رو در حال حاضر بعد از این رسوایی ها چطور ارزیابی میکنیم؟
تا طبیعتاً مثل هر پرونده قضایی خبرساز دیگری هر جای دنیا اتفاق میفته و یک بی‌اعتمادی نسبت به اون ارگان پدید میاره تا زمانی که این پرونده به سرانجام نرسه و اقرارهای متهمین منتشر نشه و در دادگاه محاکمه نشن و به محکومیت نرسن به نتیجه متقن تا زمانی که نرسه این فضای بی‌اعتمادی که نسبت به ساختار فیفا وجود داره به قوت خودش باقی خواهد بود. به خاطر همین این پیگیری ماجرا و محاکمه سریع این افراد میتونه تا حدودی این اعتماد رو در واقع برگردونه به فضای فوتبال جهان.
گفتگوی همکارم شاهین بشیر رو میشنیدید با مهدی رستمپور، کارشناس ورزشی مقیم دانمارک. و ما در ادامه نگاهی کنیم به آنچه که در روزنامه‌های صبح امروز تهران میگذرد. رضا ولیزاده با همکار دیگرم شهرام رفیزاده این روزنامه‌ها رو تورک می‌کنند.
روزنامه امید مردم خبر داده که طی دو روز گذشته کارگران خدمات شهری شهرداری یاسوج به تجمع در مقابل شهرداری دست دادن و ساعت‌ها هم این تجمع طول کشیده. اونطوری که این روزنامه نوشته دو خواسته کارگران دارن، یکی پرداخت حقوق 4 ماه گذشته است که به کارگران شهرداری پرداخت نشده و دیگری هم از اینکه از ابتدای سال 94 حق بیمه این کارگران پرداخت نشده و این کارگران خواهان این هستن که شهرداری یاسوج به این دو خواسته اونها پاسخ بده. اعضای شورای شهر هم تایید کردن این موضوع رو که به تعویق افتاده حقوق کارگران شهرداری.
روزنامه 19 دی از استعفای شماری از مدیران در کرمانشاه برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، بعد از اون که استاندار استان فارس روز گذشته خبر استعفاش منتشر شد، حالا امیر شاه آبادی سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه هم از استعفای 12 مدیر استان کرمانشاه خبر داده و گفته که این افراد به دلیل اینکه میخوان نامزد انتخابات 10 دوره مجلس شورای اسلامی باشن از سمت‌های دولتی خودشون استفاده.
خب بریم به اصفهان. روزنامه نصف جهان از تولد نوزادان معتاد خبر داده. این پدیده اصلا چیه؟ پدیده نوزادان معتاد و دلیلش چیه؟
این خبری است که روزنامه نصف جهان به نقل از آقای سعید صادقی مدیر کل بهزیستی استان اصفهان منتشر کرده. ایشون گفته که در بررسی‌های سازمان بهزیستی اخیراً مشاهده شده که شمار کودکانی که از مادر و به شکل مادرزادی معتاد هستند و به دنیا میان معتادن زیاد شده در اصفهان. ایشون اشاره کرده که یکی از دلایل اصلی این پدیده تازه در اصفهان این هست که مدل مصرف مواد مخدر در این شهر تغییر کرده، از جمله استفاده بیشتر از مواد مخدر صنعتی رو یکی از دلایل این موضوع عنوان کرده و همچنین گرایش بیشتر زنان به استفاده از مواد مخدر.
اما روزنامه سیستان و بلوچستان از شایعاتی صحبت کرده که در مورد پرواز بالگردهای سپاه مطرحه. واکنش سپاه پاسداران به این شایعات چی بوده؟
روزنامه سیستان و بلوچستان خبر داده که از 6 شب پیش در زاهدان و در برخی دیگر از مناطق استان سیستان و بلوچستان بالگردهای قرارگاه قدس سپاه پاسداران به شکل شبانه شروع به پرواز میکنند و این منجر شده که شایعاتی در شبکه‌های اجتماعی و در میان مردم بپیچه درباره نفوذ گروه‌های وابسته به داعش به استان سیستان و بلوچستان. اما مدیر روابط عمومی قرارگاه قدس سپاه پاسداران که در سیستان و بلوچستان مستقر هست گفته که هیچ نفوذی انجام نشده، بلکه ماجرای پرواز این بالگردها مربوط میشه به طرح تازه‌ای که برای ایجاد امنیت مرزی از سوی سپاه به اجرا گذاشته شده و از سوی مقام‌های ارشد نظامی به اینها ابلاغ شده.
و خیلی کوتاه روزنامه همدان پیام از تجمع پرستاران بیمارستان‌های این شهر خبر داده. موضوع اعتراض این پرستاران چیه؟
همدان پیام در این گزارش اشاره کرده که به این بار پرستاران در همدان دست به تجمع اعتراض‌آمیز زدند و بولوار آیت الله کاشانی همدان رو هم برای چند ساعت مسدود کردند. خواستشون به نوشته این روزنامه یکی متوقف شدن اجرای طرح قاصدک هست که بر اساس کارانه پرداخت‌های پرستاران محاسبه میشه و دیگری هم اجرای قانون تعرفه‌های پرستاری که پیشتر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود.
ساعت 16:15 به وقت تهران است. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.